الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين انه خير ناصر ومعين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. در رابطه با بحث قرائت نماز، بحث به اینجا رسید که انسان باید بنا به اون روایت قدسی کاری کنه که حقیقتا نمازش بین خودش و خدایش درست تقسیم شه. یعنی تا سالک است به طرف رب باشد. اگه اینطور شد، بعد که فانی در رب بشه، یعنی واقعا دیگه خود نبینه و خدا ببینه، دیگه این نماز مال سالک نیست، پروردگار است که در جلوه عبد و در آینه عبد به شکل نماز ظهور می کند. یعنی به اصطلاح امام در سر و صلات می فرمان که عبد اگه فانی شد در حق، این نماز مال حق است در آینه عبد. یعنی دیگه خب یه مرحله چی شد؟ یه مرحله این شد که عبد برای حق و در جهت حق نماز میخونه، برای خدا نماز میخونه. یعنی اینجا هنوز طرف سالک هست. سالک یعنی کسی که داره میره به طرف خدا. یه وقتی که بالاخره اینجوری باید فکر کنه، اینجوری باید بیندیشه، کمطور که اون جلسه هم تاکید شد، بالاخره کل این الفاظ که بنده میگه مال خداست. بنده داره میگه ایاک نعبد و ایاک نستعین. خب اینا خدا گفته است. وقتی آدم باید این قضیه فکر کنه، سوره حمد خدا گفته است و خدا گفته است ایاک نعبد. خب اولش آدم میگه خیلی خوب، میخواسته از ادب بندگی یاد ما بده. حرف خوبیه. مفسر عالی مقام مرحوم آیت الله طباطبایی اینجوری میفرمان در تفسیر سوره حمدشون که خداوند ادب بندگی رو میخواسته یاد ما بده، به ما گفته است که اینجوری حمد بکن منو. خب یه بحث دیگه اینه که به قول آقایون که نظام الهی که اعتباری نیست، که تعلیم و تعلم نیست، که ظهور حقایق از جلوه است، وحی جلوه غیب است. به این اعتبار اون وقت عبد بعد از این که از سلوک در اومد، کی از سلوک در میاد بعد میگیم، یعنی امام میفرمان، یعنی عبد به جای میرسه که همه چیزو از حق میدانه، بازم ساده که، اما دیگه نه به معنای اینکه دوگانگی قائل باشه، یه خودش و یه خدا. اینا گاهی برای اون سوال میشه که میشه اصلا یک، اگه یک ما باشیم خدام یکی، خب خدای حالا ما محدود باشیم اشکال نداره، خب خدا محدود باشه که اشکال داره. اگه ما یکی هستیم در مقابل خدا، خب پس اگه خدا حد پیدا میکنه خداوند. پس میبینین انشاءالله به جای میرسید که نه دیگه این یکی در مقابل اون نیست، بلکه این حمد خدا میگه به حمد خدا. حالا بعدا بیشتر روشن میشه. الحمد لله رب العالمین، حمد خدایی را که رب عالمین است. حالا کی داره میگه الحمد لله؟ خب بنده میگه. حالا این که بنده میگه که حمد خدا را، خوبه یا بده؟ میگه خوبیه. خب هر خوبی هم مال کیه؟ مال خدا. خودتون میگون، میگون الحمدلله هر خوبی مال خداست، هر چیزی که قابل ستایش هست مال خداست. حالا این که بندهی بگید که الحمدلله همه چیز مال خداست، خب اینم خودش خوبه. خب پس همینم که بنده میگه همه چیز مال خداست، خب همینم مال خداست. برای که چیزی میمونه؟ برای کس چیز نمونه. این که ما بفهمیم، این فقط یه شعور است. علم توحید شعور است. میفهمیم که همه چیز مال خداست. وقت میفهمیم این فهمدم لطف خداست. نمونهش نگاه کنید، بعضیا اینقدر نمیفهمن که فکر میکنن همه چیز مال خودشه. یعنی میفهمی که این فهمدم لطف خداست. پس در بحث قبلی در آداب قرائت گذشت که جمله خوبی من از سر و صلات اینجا یادداشت کردم، با اینکه خود متن کتاب خوب، ولی دو تا جمله خیلی خوبی داشت دن امام در اون کتابشون. میفرماد که خیلی خوب، حالا اومدی یا چه کار کردی؟ اومدی متوجه شدی که چطوری باید نماز بخونی. اولین شروع قرائت با چیه؟ تکبیرت الاحرام است. الله اکبر باید بگیم دیگه. الله اکبر یعنی چی؟ یعنی چهره این عالم رفته از عقب، حقیقت مسئله پیدا شده است که خداوند اکبر و ممان یوسف، بالاتر از این حرف است. یعنی کبریایی حق به قلب جلوه کرده است. لغتهایش سختر از خود مسئله است. خود مسئله رو این آدم های عادی هم میتونن بفهمن که حق در قلب نمازگزار جلوه میکنه که بالاتر از این حرف هاست. ظهورش چیه؟ ظهور این چیه؟ این که میگه الله اکبر، یعنی خداوند از هر چه وصف کنی از اون بالاتر است. حد کبریاییش مطلق است. اینا میگن که فتح کبریایی حق بر قلب سالک. حالا اینجاست که این الله اکبرم رو حساب است. انگار اون جلسه اشاره کردی. رمی جمرات چه کار میکنی؟ میایم سنگ ور میداریم شیطان که جلوس میزنی. این الله اکبر به اشاره شیطان میدازی پشت سره. بر همین بعدش مستحب است که حالا همینه میخواییم بگون که استعاذه بکنیم، اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، یا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، مستحب. یعنی بعد که این تکبیر رو گفتیم، خب مشخص شد دیگه دوباره جمله، یعنی حال باید این بشه دیگه که قلب متوجه کبریایی حق بشه و اقرار کنه و بعد با دستاش، دست اصلا مستحبه، یعنی دست تکان دادن مستحبه، ولی یه اشاره قلبی است. اولا شیطان رو در حج جلو داری، در ثانی با چی میزنی؟ با سنگ میزنی، یعنی اسیری، یعنی هنو اسباب داری. در دستت که میبری پشت سره، حالا سه بارم مستحبه، اولا به اشاره است نه به هجاره. این خیلی مهمه. انسان به جان شما میدونین که خداوند قدرتش کن فیکون است. مقام بنده به جایی میرسه که فوق اسباب میشه، میگن به اشاره، ان یقول له کن فیکون. همین که بگه بشو میشه، عبدی اطعنی حتی اجعلو که مثلی، بنده من اطاعت منو بکن تا من تو را مثل خودم بکنم. انا اقول للشیء کن فیکون. من یه شیء را که میخوام ایجاد کنم میگم بشو میشه. اجعلو که ان تقول للشیء کن فیکون، تو را طور قرارت میدم که میگی بشو و میشه. این اشاره همینه، یعنی یه اشاره یا سه اشاره به عقب، اونجا هم سه رمی بود دیگه، سه رمی بود. بعد تازه شیطان میاد پشت سر. جمله امامو بخونیم ببینید چقدر زیباست. تو کتاب نیست، من حاشیه نوشتم. چون رفع حجاب کردی چطوری و فتح ابواب نمودی، داخل حریم کبریا شو، یعنی رسیدی به این که حالا باید بیای واسه نماز بخونی، میگوی الله اکبر، اینا میگن داخل حریم کبریای حق شدن. و پناه ببر از شر شیطان، قاطع طریق الالله، قاطع است میبرد راه ارتباط با خدا را، به مقام مقدس اسم جامع اعوذ بالله. به کی پناه میبری؟ الله. الله مقام اسم جامع است. اعوذ بالله و وقت حالا برای اینکه یه خورده به دل بیشتر محکم بشه، دو تا اسماء خاصه الهی رو میگو. اعوذ بالله، که این الله چیه؟ سمیع است، علیم است، سمیع العلیم. اعوذ بالله از چی؟ از شر شیطان، از شر شیطان. خب حالا بیا مثلا متن امام را بخونیم. فصل دوم، در بعض آداب استعاذه. استعاذه یعنی همون پناه بردن به خدا از شر شیطان. آیه قرآن از قال تعالی: فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم. ای آدم ها، وقتی قرآن میخونید، خب این نماز ما هم قرآن است، پس قرائت میخونیم، قرآن است، پس باید به خدا پناه ببریم. انه لیس له سلطان علی الذین آمنوا و علی ربهم یتوکلون. به خدا پناه ببرید تا زورش به شما نرسه. چرا؟ چون اون لیس علیه، یعنی برای لیس له سلطان، برای شیطان قدرت و تسلطی نیست. اینقدر مایوس نباشید. علی الذین آمنوا، بر کسایی که واقعا مؤمنن و توکل به خدا میکنن، شیطان نمیتونه کاری بکنه. انما سلطانه علی الذین یتولونه والذین هم به مشرکون. شیطان بر کسانی که دنبالش میرن و به خدا مشرکن، اینها را میتونه تسلط پیدا کنه. خب مقدمه این شد. پس یه بحث است که اولا پس شیطان قاطع راه است، بهش میگن رهزن است. قرآن میفرماد که شیطان وقتی که خداوند رجمش کرد، گفت که چی؟ بالای صفحه 221: قال فبما اقویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم. فبما اقوی، حالا ما رو این مقدماتش بحث نمی کنیم، معنی ظاهریش اینه: به جهت اینکه منو گمراه کردی، این پر رو میشه میرسونه، حالا کاری به این نداریم. لاقعدن لهم صراطک المستقیم، میشینم برای این بنده ها، بچه های آقای آدم، بر صراط مستقیم، یعنی راه راست رو من توشم، نمیذارم ادامه پیدا کنیم، راه چپ رو نه. مثلا ما بخواهم نبشیم غیبت کنیم، شیطان مزاحممون نیست. بخواهم نماز بخونیم، نماز صراط مستقیم هست یا نیست؟ صراطی ترین و مستقیم ترین راه صلات هست. قمه صلات به ذکری، یعنی میخواید به خدا صراط، یعنی کسی که جادهی که به مقصد برسه، مقصد همه خداست. پس صراطی ترین جاده حقیقی واقعی نماز است. خواست حتما شیطان توش است، حتما شیطان توش است. خودش گفت و خدا گفت شیطان اینا گفته است و خدا نگفت، دروغ میگه. یعنی در واقع خدا به بنده ها داره میگه که در صراط من شیطان هست. بس دو مسئله. اولا پس نماز صراط مستقیم است. ثانیا شیطان حتما در صراط مستقیم است. پس هیچ نمازی نیست که شیطان درش فعال نباشه. و هر نمازی که شیطان درش فعال نیست، یا نماز نیست، یا نمازی است که حالا بگیم که مخلصین خوندن. نماز ائمه سلام الله علیهم اجمعین و اونایی که دنبال روی حقیقی واقعی ائمه که حالا بعد میگیم، اونا مطلقا شیطان نداره، از ائمه مطلقا نداره و از بقیه هم به تبع این که از ائمه چقدر تقویت میکنه، بقیه حتما اگه نماز بخونن شیطان داره. یعنی شیطان رهزن است، مزاحم است. خب در آیه‌ای که اول بحث خوندیم در صفحه 220 گفت که چی؟ گفت اگه به خدا پناه ببرید و مؤمن و اهل توکل باشید، شیطان نمیتونه رو شما تسلط پیدا کنه. پس معلومه که حتما در نماز شیطان مزاحم ماست و حتما هم میشه به خدا پناه برد از شر این شیطان. جمله بسیار خوبی دارن از امام هست که میفرماد، صفحه 221 سطر سوم: بی استعاذه از این راه زن صورت نگیرد. یعنی نماز اگه توش پناه به خدا از شیطان نباشه، نماز نمیشه. و بدون پناه بردن به حسن حسین الوهیت از شر او، ایمنی حاصل نشود. دوباره برهان نگاه کنید، هر کس فکر کنه نماز میخواند و شیطان درش نیست، این بدونید که یوم خود نمازش اصلا شیطان است. مثل این است که بشینیم غیبت بکنیم. پس من و شما دیگه از اونم که حتما باید، چون نماز صراط خداوند است، حتما شیطان داره و واقعا باید به خدا پناه برد از شر شیطان. یعنی بی نمازمون میکنه، نمازمون رو ازمون میقاپد. بزرگترین سرمایه انسان نماز است. همین از آدم میگیره. شما حساب کنید یه چیزی برای آدم نمونه. امام میفرماد که شما اینا بدون، اگر درست به خدا پناه ببرید، چون خدا فیاض علل اطلاق است، چون رحمان است، چون سعه رحمت داره، چون احاطه بر عالم داره، حتما پناه میده. پس اگر ما پناه میبریم ولی پناه نمیگیریم، پناه بردنمون ضعیف است. برهانی است عجیب. میگه که چون اون طرف قضیه که سطحش پایین نیست، که طبیب عشق مسیحا دوست و مشفق، نیک چو در تو نبیند کرا دوا بکنه. حالا که اون طرف قضیه خدای فیاض علل اطلاق است و بخل برش روانی، ذاتش بی بخل است، پس اگه ما واقعا پناه ببریم حتما پناه میده، و اگه پناه ببریم شیطان در صراط خدا مزاحم ما نیست، و اگر شیطان در صراط خدا مزاحم ما نباشد به خدا نزدیک میشیم. اقم صلات لذکری، نمازت بخون تا یاد من بیفته. میفرماد که هرچه از سلوک الهی باز مانده این، به جهت آن است که تحت سلطه شیطان و ولایت شیطانی. پس اگه میبینین که استعاذه های ما اون نتیجه را نمیده، به جهت اینه که استعاذه حقیقی نیست. امام بعد میفرماد که این آیه را نگاه کن، صفحه 221 پاراگراف آخر، آیه مشهوریست. شیطان بعد که گمراه شد، آدم عصبانی دیوونه ای بود. دیدین بعضیا هر وقتی که مشکل پیدا کردن، به جای این که فکر رفع مشکلشون باشه، بازم بیشتر خودشون رو اذیت میکنن. یه بار ما یه جا داشتیم نگاه میکردیم، یکی میخواد یکی را چاقو بزنه، بچه بودیم روز، بعد هی نمیذاشتن، دست چه گرفته بودن نمیذاشتن، اونم شروع که خودش را چاقو زن. شیطان هم اینطوره دیگه. شیطان حالا که میبینید که نتونست به اون کمالات برسه، شروع میکنه به بدترین شکل خودش را ضایع کردن. اون من آدم ها عصبان اینطوریه. شیطان مظهر استکبار و غضبه دیگه. آدم عصبانی یا غضبناک، پای جونی خودش بیشتر واسده است تا پای جونی مرد. این آیه رو نگاه کنین، میگه که فبه عزت کن لعقوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین. میگه به عزتت خدا قسم همه شون رو گمراه میکنه، همه یه فرزندان آدم، چون با آدم دشمنه. الا عبادک منهم المخلصین، الا بنده های مخلصه. بنده های مخلص غیر بنده های خالصه. خالص اسم فاعله، مخلص اسم مفعوله. خالص یعنی بنده تلاش کنم خودم برای خدا کار کنم انشاءالله، نمیگم خالص کردن خود برای خودم. مخلص یعنی هویتاً طرف خالی از نیت غیر باشه. یعنی چی؟ من قبل از این که اینو بگم، اون جلسه نمیده، پیشنهاد من اینست که برادرها، خب چند قسم ما هممون دیگه، یه وقت است که این بحث باعث شد که تازه یه معیوس هم بشیم که بابا پس اصلا ما را ول. نه امیدوار باشی، ولی یوهو هم نیا. یعنی این بحث را ما خودمون هم در دغدغه هستیم که اصلا ادامه بدیم یا ادامه ندیم. اون وقت اگه میخواد یأس یه کسی رو بگیره، که خب نه بابا، همون نمازی که میخونیم هم خیلی خوبه. یه وقت از بنا داریم که بهتر بخونیم. این بحث بحثه نیست که فردا بشه شروع کرد. این بحث بحثه است که میفهمیم اون تها چه خبره، زود نمیشینیم. بعدم میگم بزرگترین ضربه ای که شیطان میزنه به اون چه داریم رازمون میکنه. بهش میگن وقوف. وقوف شیطان، شیطان یکی از کارش نیست ما را راضی میکنه به این بدی، ولی اگه نتونه از این کارو بکنه مایوسمون میکنه که واقعا اصلا دست نمازا که ما میخونیم چی. اینم هیده شیطانه. یه جوری مسئله را باید حل کنیم که آقا ما میدونیم که این نمازا را خیلی سطمه میخوریم که بخونیم، ولی آخرش امیدواریم که بالاخره اگه همشه نمیتونیم انجام بدیم بالاخره چهار تا قدمش انجام بدیم. اگه خدایی نکرد، البته در بین هزار هم چیزی نیست، اگر به قصد این که فقط گوش بدید بیاید اینجا، این قساوت قلب میارد، این خیلی خطرناک. یعنی اگه به این امید که انشالله بالاخره ما هم یه روز همت میکنیم، این طور نیست. ولی اگر که اولا که باید ممتد باشه، بحثایی که تشریف میاره این نوع بحثا بحثای ممتدیه، حالا خیلی هم معمول آقایون نیست که تو جلسای عمومی این بحثا رو بکنن. منم خودم دلیل داشتم، من دیدم برادر و خواهر به امام یه ارادت خاص دارن، بنابراین وقتی مطمئن باشن امام فرموده است، اون محبت کارو حل میکنه. یعنی اون جذبه امام باعث شد یه راههایی که خیلی تنگ ناس و سخته سه بتونه طرف بره. مهم نیست، به امید این که حضار عزیز ارادت شدیدی به امام دارن، اون ارادت کنار این فرمایشات رو ما ازش فکر میکنیم کار میم. ولی خدایی نکرده یهو اینجور نباشه که قصد تغییر و تکمیل و کمال نباشه و این بحث را گوش بده، این قساوت قلب میارد و براتون خیلی مضر است. حالا شیطان گفت که من مخلصین را فقط ول میکنم، بقیه را حتما گمراه میکنم. من یه مثال میزنم بلکه انشاءالله روشن شد. یه وقت شد طرف اصلا تمام وجودش طلب حق است، یه وقتی که خودش میخواد که یه کار حقی بکنه، یه وقت خودی ندارد. دوباره دقت کنید، یه وقت بنده میگم آقا برا خدا یه فرش برای مسجد بخرم، واقعا میخوام برا خدا بخرم، اینا میگن اخلاص، اما مخلص نیست. این مخلص است، میخوام برا خدا یه فرش بخرم، یعنی من که منم که خودم میخوام یه کار خوبی بکنم، میخوام چه کار کنم؟ میخوام برا خدا یه فرش بخرم، فرضم میگم انشاءالله میتونم برا خودم، اینا میگن مخلص. یه وقت اسم منی نمونده است، تمام وجود طرف طلب حق است، اصلا بودنش بودنیست که خدا در جانش رحمت میریزه، بودنش بودنیست که خودش رو خالی کرده است از اراده خودش، اراده حق است که در جانش جاریست. اینا میگن مخلص. مخلص یعنی نه کسی اراده کند که خوبی بکند، ارادش رفته است کنار، اراده حق است که درش جاری است، خودش رو خالی کرده است که حق حکومت کند. خیلی عجیبه. دلم میخواد یه روز بحث کنیم. اولا هیچ وقت از این مقام غافل نشید و مایوس هم نشید. من یه مثال میزنم، یه وقت شما میخواید که دروغ نگوید، یعنی میخوان چیکار کنید؟ میخوان از پدیده زشت درو خودتون رو خالص کنید، شما میشین مخلص، میخوان خالص کنید. یه وقت دل میسپارید به پیامبر خدا، پیامبر خدا عین اسمت دیگه، این نزدیکی جان به پیامبر باعث میشه که پیامبر بر قلب شما حکومت کنه. اصلا شما نیستی که میخوای دروغ نگو، شما خودت رو خالی کردی برای عشق به پیامبر. این آدم که تو این شرایط هست اصلا دیگه نمیتونه دروغ بگه، هویتا خالصه. یعنی این محبت به پیامبر باعث میشه که پیامبر بر قلب این حکومت میکنه، این مخلص شده است ان شاء الله در حد خودش. مخلص مطلق فقط معصوم است، خودت هم عقلت نه به کار بندازیم مگه غیر اینه. حالا خدا رحمت کنه در لام طباطبایی در بحث همین سوره مفصل بحث میکنن راجبه این که چرا غیر معصوم اصلا نمیشه این مقامو داشته باشه. ولی حتما میدونید هم امام میفرمان هم ایشون میفرمان درجه دارید. فعلا ما داریم کلیشو بحث میکنیم، شما دنبال این اولا باشید که میشه یه نحوه به هویت خالص رسید، یعنی یه جوری بشیم که من نباشم که اراده کنم، اراده حق در جان من جاری باشه. اگه من باشم که اراده کنم، این میشه مخلص و رزقنی الله و رزقکم، خیلی خوبه. یه وقت اسم من نیستم، اراده خداست که در من جاری است، این میشه مخلص. خدا ما رو محروم نکند از بعضی درجاتش، ما طمع زیادم نداریم، نمیشه داشت یعنی. خب این روشن بشه، حالا دوباره این آیه رو بخونیم. شیطان میگه غیر مخلصین رو من حتما بهشون دست دارم، یعنی میتونه دستش میرسه به غیر مخلصین. این روایت صفحه 222 رو نگاه کنید، وسط صفحه سطر پنجم، روایت مشهوری است، همه شیعه و سنی و همه این روایت ها دارن. میفرماد حدیث قدسی است البته، من اخلص لله 40 صباحا جرت ینابیع الحکمت من قلبهی علا لسان. اگه کسی 40 روز خودش خالص کن، اولا بدونید که آدم با 40 روز آدم شد، این 40 یه سر عجیب است. چون همین فرصت خوبی که ما خیلی قبط خوردیم از دست رفت، این 10 روزه که امی روز آخرش بود، 30 روز بنا بود حضرت موسی علیه السلام بره معراج و اتممناها به عش، این 30 روز بود، 10 روز آخرش کدوم 10 روز شد؟ 10 روز ماه ذی‌الحجه 30 روز شد. این اتممناها به عش معلوم است که تو این 10 روز که 30 روز و 40 روز کرده است، یه خبرهای عجیبی بوده است که خدا میگه که ما این کار کردیم. معلوم است اون هدیه های آخره به موقع 10 روز آخر دادن، و وعدنا موسی 30 لیله، وعده کرده بودیم 30 روز و اتممناها به عشق روایت ما میفرماد این 10 روزی که اضافه شد، این 10 روز یوم 10 روز ذی‌الحجه است. خب حالا این 40 که آدم 40 روز آدم شد را داشته باشید. حالا میفرماد که من اخلص لله، اخلص یعنی واقعا خودش را برای خدا خالی کنه، یعنی مخلص بشه یا مخلص بشه، مخلص بخواد که خالی کنه، یعنی بره عقب، بره عقب. گفت چی؟ آقا برو عقب، آفتاب بیاد. حالا میگه ای نفس برو عقب، برو عقب، تا تو هستی ای برادر توبه نیست، اون که بستی و شکستی توبه نیست، تا تو هستی ای برادر توبه نیست، هستی توست اصل هر جرم و خطا، تا تو هستی خود داری اصل هر جرم و خطا. باید چه کار کرد؟ باید خود برد کنار، خدا بیاد جاش. من اراده میکنم، این نمیذاره خدا بیاد، من این همون دست اراده ی حق بیاد. من اخلص لله، من نمیدونم آدم تو این دنیای به این زیبایی دین تنفس میتونه بکنه، ول کنه کجا بره تنفس کنه؟ باید تو پیاز و پنیر اینا تنفس کنه دیگه. من اخلص لله 40 صباحا، اگه 40 روز قلبشو برای خدا بکنه، تخمیر میشه، عوض میشه، خمیر مایش تغییر کنه، اون وقت میفرماد که جرت جاری میشه چشمه های حکمت از قلبش به لسانش، یعنی قلبش حکمت میگیرد و جاری میشه به زبانش، یعنی باطن و ظاهرش خلاصه میشن چی؟ حکمت. حکمت هم صفت خداست، علیون حکیم، یعنی در واقع خدا جای جان این میشینه. روایت دیگه هم داریم که اینو تایید میکنه. میفرماد که اگر قلبش الهی شد، زبانش که مترجم قلبش هم هست الهی میشه. وقت اول اخلاص عملی است، اول بالاخره همین کاراست، برای خدا میای مسجد، برای خدا گناه نمیکنیم از این حرفا، بعد یواش یواش قلب بیدار میشه، بعد قلب که بیدار شد اعمال ما تحت تاثیر قلب قرار میگیره. امام یه نکته خیلی خوبی میفرماد، میفرماد که خوب گوش کن ببین برهان چقدر قشنگه و بعد چقدر مطلب شد. ایشون میفرماد به من بگو ببینم که انسان مخلص فقط متوجه حق دیگه، خب یعنی راهش فقط به طرف حق است، قلبش فقط حق رو میبینه، مخلص است، یعنی برای حق خودش خالی کرده است، پس فقط راهش راه حق است، به طرف حق است. شیطان از چه طریقه میتونه وارد شه؟ باطل. این راهی نگذاشته از برامات، از شیطان نمیتونه وارد شه. شیطان همیشه راه باطل میجوره. اگه کسی قلبش یه راه پیدا کرد، اونم به طرف حق، راهی برای شیطان نمیمونه، پس شیطان نمیتونه به این دسترس بیاد. و اون طرف قضیه، هر وقت شیطان به ما دسترس پیدا کرد، خودتون میدانید یه راه باطل میجوره. کار آسونی نیست، اما راه به درد بخوریست. گفت رنج راحت شد چو شد مطلب بزرگ، گرد گله توتیای چشم گرگ. درسته که اون گردهایی که گله به پا کردن برای چشم گرگم خاک ها اذیت کنه، اما واقعا وسط شعله گوسفند هست. اینه که میارزنی خاک ها را تحمل کنه دادم. گاهی وقت دادمش نه حساب میکنم نه بالاخره راه همین است دیگه. امام میفرماند که پس حالا یه کلمه، اگر که انسان به حق پناه ببرد حتما شیطان نمیتونه اذیتش کنه. دوباره از اول، راه حق شیطان داره، نماز راه حق است، پس حتما نماز در شیطان نشسته است، در مسیر نماز. راه حق شیطان داره، نماز راه حق است، پس در نماز حتما شیطان فعال است. برای رفع شیطان استعذ بالله، باید به خدا پناه بود. پس اگه به خدا پناه ببریم، چون خدا فیاض علل اطلاق است، ما را پناه میدن. پس اگه به خدا پناه بردیم، شیطان از در راه نماز نمیتونه ما را وسوسه کنه، نماز برای ما میمانه. این میشه اصل قضیه. این صفحه 223 واقعا صفحه عجیبیست. من به شما پیشنهاد میکنم، من گاهی چند بار میخونم بلکه به قلب من بشینه، به این راحتی هم آقا نمیشینه. خود امام یکی از جملاتشون هست همه الان میفرماد که به قلب بچشاند، میگه اگه تونست به قلب بچشاند کار حل میشه. خب حالا شما بیام سر این که قبل از این که صفحه 223 را بخونیم، دو تا نکته عربی تو این صفحه 222 هست. یکی اون جمله مشهور مناجات شعبانیه که الهی حبلی کمال الانقطاع الک، خدایا به من نهایت بریدن به سوی خودت را ببخش. هبه کن یعنی ببخش، یعنی من نیاقتش ندارم. هبه یعنی مال من نیست، تو ببخش. حبلی هبه کن، ببخش به من انقطاع الک را، بریدن به سوی خودتا، یعنی از بیر ببرم. وقت چقدرش بده؟ کمال انقطاع، همه از همه چی ببرم به سوی تو بیا. اینا بهش میگن خلوص در هویت، یعنی واقعا هیچی در من نفوذ نکنه غیر خودت. یعنی من جای نفوذ و ورود و تحریک و تشویق غیر رو نداشته باشم، تحریک تو رو بر خودم داشته باشم. نمیگن کمال الانقطاع. بعد میفرماد که خب اون روایت مشهور سلسله تو ذهب گفت چی؟ کلمت لا اله الا الله حسنی، لا اله الا الله یعنی فقط حق معبودم باشه. میگه این حسن است، این قلعه است. فمن داخله، هر کس که داخل بشه در حسن من چی آقا؟ امن امن عذابی، از عذاب من امن میشه. خب حالا عذاب چیه؟ آیا بزرگترین عذاب عذاب دوری از حق نیست؟ بهش میگن عذاب فراقت، فراق از حق دیگه. امام برای این که اینا خوب تأکید کنه اون جمله مشهور دعا کمه، فحبنی صبرتو علا شر عذابک فکیف اصبرو علا. یه سس ما ساده میگذاریم آقا، گاهی ما چون که دنیا مشغولمون کرده است نمیفهمیم بی خدایی چقدر سخته. گاهی میبینید بی خداها چقدر سختشونه، خیلی سختشونه بی خدا. گاهی خودمون بی خدایی خودمون را حس نمیکنیم. بعد که یه مقدار بیدار شدیم یا وقتی پرده های بدن رفت کنار به قیامت رسیدیم، مطمئن باشین این خیلی سخت است. بی خدایی بدترین آتش است که به جان میخوره، عذابی بالاتر از این نیست که بش قلب خدا نداشته باشه. ولی گاهی اهل دنیا کرخند، یعنی اینقدر نمیفهمه که عذابی که همین حالا داره آتشش میزنه نمیفهمه. چون این عنکبوت ها گاهی وقتی که این عنکبوت ها با هم نزدیکی میکنن، عنکبوت نه تمام عنکبوت ماده رو میخوره در حین نزدیکی. این اینقدر مشغول نزدیکی به عنکبوت ماده است که نمیفهمه. یعنی گاهی شهوت نمیگذاره که آدم دردها رو حس کنه، دردهای قلبی یا روحی را. حالا اینکه شهوت ابدی، شهوت مال بدنه، مال روح که نیست که. آنی که این بدن ریخ، این شهوت را آدم ندارد، ولی خالی خودش را که خدا ندارد و دارد، بی خداییش را دارد، خیلی عذاب میکشه. منظور که فرمود که کلمت لا اله الا الله است، هر کی بیشتر اومد به طرف خدا در قلعه است. از عذاب، بدترین عذاب، عذاب فراق است. پس هر کس به اندازه‌ای که خدا دارد کمال دارد و نجات دارد. امام می‌فرماد که کسی که به باطن و قالب، یعنی هم ظاهرش در حسن خدا بره، یعنی چشمش گناه نکنه، گوشش گناه نشنوه، هم باطن هم قلبش گناه نخواهد، غیر خدا نخواهد، میگه کسی که به باطن و قالب در حسن حق واقع شد، از جمیع مراتب عذاب و از عذاب فراق ایمه میشه. پس هر کس به اندازه ای که در حق وارد شد و حق برش حکومت کرد، از عذاب راحت میشه. حالا درجه داره، عبدالله حقیقی کیه؟ عبدالله یعنی فقط خدا رو میخواد. این فقط در بهشت است، فقط در بهشت، بهشتم بهشت درجات عالی. حالا هر کس درجه مند است. امام میفرماد که عبدالله حقیقی آن است که در قباب ربوبیت است. روایت قدسی است که میفرماد اولیایی تحت قبابی لا یعرفهم غیری، اولیای من تحت قبه منه، هیچکی اونا نمیشناسه. یعنی کی بر اینا تصرف میکنه و درجاتشنا تغییر میداده؟ اراده برشون میکنه خدا. اینا دلم میخواست حل بشه، حالا نشدم، جلسه آینده یه وقته بازش بحث میکنیم. بعد من دوباره دلم میخواد پس دوباره این روشن بشه که اولیای خدا کیان؟ کسانی که فقط خدا رو میخوان. کسی که خدا رو بخواد کی بر جانش تصرف میکنه؟ خب خدا. کی میلش تصرف میکنه؟ خدا. کی اصلا میلهای بنده میلهای خدا میشه؟ در شرح حال عوازر، هم حالا فراغتی بود من یه نگاه میکردم که عوازر گاهی بهش میمدن پیشنهاد دنیا یه حلال میکردن، گفته بود که من اینقدر با خدا خوشم که اگه این سرش ما به من بدین مشغول این باید بشم که اینا رو به مردم بدم، خودم بریم بدین وقت ما هم نکرد. گفته بود که حلال است، چشم دستتون درد نکنه، ولی من نمیدونم اگه اینا رو از شما بگیرم، خب بالاخره نمیتونم که میگردنم، باید برم دست مردم، خب وقتم گرفته میشه، میدم دست من، حالا خودتون ببینید. این چونی میشه؟ البته این حکم کلی نیست، تو اون شرایط عوازه یا حالا شما نگیرید بدین دست مردم، اون نمیده دست مردم، اون بعد اون طرف ظاهرا میتونه در شام که بوده از همچین واقعی اتفاق میفته، غیر اون که معاویه داد و گرفت، اون که معاویه داد گرفت، نه معاویه داد که ساکت بشه، گرفت و بعدم داد دست پخش کرد بین مردم. معاویه گفت خودت که ساکت نشدی پولا رو بده، گفت پولا که مال تو نبود، مال مردم بود، دادم دست مردم. اون یک کسی دیگه ای بود. به هر صورت میفرماد که اینو فقط روش فکر کن که اگه کسی عبدالله شد، خب خدا درش ورود میکنه، خدا درش تصرف میکنه. خدا در بنده تصرف کنه، دیگه شیطان تصرف نمیکنه. پس اعوذ بالله السمیع العلیم، نمیخوام برسیم سر اون ترجمه، هنوز این ورش مونده، نمیدونیم بگون من شیطان یا اعوذ بالله، هم نگفتم که بگیم من شیطان. ببین یه وقت دست ما میخواییم بودم تو خونه، نمیدونی برای چی، چی میگهد اعوذ و پناه میبرم؟ کسی که میترسه در چیزی، پناهنده از یه چیزی میترسه که پناه میبره. شما قبول دارید که شیطان خیلی خطرناک، همه چیزمونه گرفته است؟ پس اعوذ بالله، یعنی قلب بگهد اعوذ بالله، آهی به خودش تفهیم کنه که پناه میبرم به خدا، واقعا پناه میبرم به خدا، پناه میبرم به خدای سمیع علیم. از چی؟ من از شر شیطان رجیم. این شیطان از رحمت خدا دور شد، اگه ما بهش نزدیک شیم ما هم از رحمت خدا دور میشیم. پس اینجا حالا بنده حقیقی که واقعا پناه برد به خدا، خب واقعا خدا پناهش میده. اگه خدا پناهش داد یعنی چی؟ یعنی تصرف میکنه در افکارش، اخلاقش، قلبش، آدابش، همه چی درست شد. خدا انشالله به حق فاطمه زهرا و آبروی امام زمان و پیامبر و اهل بیت ما را از پناهندگان واقعی به درگاه پر جلال و پر عظمتش قرار بده. انشالله الله علی محمد.